سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وأفاض الخير والكرم والجود، المفيد بامتنان، المتخلق بإحسان، الذي تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه وجلت كبرياؤه، ذي المواهب الجليلة والعطيات الجزيلة، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجه الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بحثی رو که به طور مرتب داشتیم پیرامون مفهوم اسم بود و اینکه انطباق اسم با صفت در ذات باری تعالی و بعد تجلی اون صفات در وجود انسان، که اون تجلی جز به عمل صالح انجام نمیپذیره. این بحث ما بود و امروز به دلیل اینکه اون آیاتی رو که من ثبت کرده بودم که بحث منقطع نشود فراموش کردم، در هر حال بحث احتمالاً انقطاعی پیدا خواهد کرد و دقیقاً اون آیات تعقیب نمی شود و بعد می توان اینها رو به هم متصل کرد. در هر حال خارج از موضوع نیست آنچه که من خدمتون امروز عرض خواهم کرد. در هر حال این مطالب و مباحثی که مطرح می شود دنبوریده و ابتر نباشد. این واقعا در هر جلسه ای، هر بحثی و هر تعداد آیه ای که به سمع شما میرسد و ترجمه میشه، تفسیر میشه، این رو سعی بکنید که حداقل در طول یک هفته اجرائیش بکنید. یعنی ما عقبگرد نداشته باشیم، حداقل اقل این باشد که ایستا باشیم، یعنی تا نقطه‌ای که آمدیم بمانیم، عقب نریم، اون خیلی بده و زحمات رو در واقع به هدر میدهد، زحمات خودتون رو، وقتهایی که صرف میکنید. و مخصوصا این بحثی که درش هستیم بحث خیلی اساسی است که انسان چه عظمتی است و چرا در میان همه موجودات انسان برگزیده شده که مخاطب خدا باشد و با او صحبت بکند، حتی با کافران، یا ایها الذین کفروا باشون صحبت میکنه، یا ایها الذین آمنوا باشون صحبت میکنه، قل یا اهل الکتاب باشون صحبت میکنه. تمام مخاطب انسانه، چه در مقام کفر باشد، چه در مقام ایمان باشد، چه در مقام خطا باشد و اشتباه، و یا در مقام گناه و معصیت باشد، در هر حال مخاطب انسان است. و این بسیار بسیار مهمه که علی رغم همه این مواضعی که انسان اتخاذ میکنه در طول حیاتش و هر لحظه یا هر ساعت یا هر روز یا هر ماه یا سالی در یک جایگاهی میماند، این بسیار مهمه که مورد توجه قرار بگیره و ما خودمون این کار رو بکنیم. این آیاتی رو که میشنویم رفتارمون رو، گفتارمون رو، اخلاقمون رو انطباق بدیم با اون آیات و جایگاه خودمون رو، مخصوصا نسبت به این بحث، یعنی بحث اسم که در اول شروعش من توضیح دادم که اسم به معنای صفت است در ذات باری و اسمایی را که خدا به انسان یاد می‌دهد و بحثی را که خدا با ملائکه دارد بر سر این که اصلاً چرا تو که خدا هستی مخاطب خودت را انسانی قرار داده ای که او گناه می کند، او فساد می کند، او انسان را می کشد، او قاتل است، چرا چنین انسانی باید مخاطب قرار بگیرد؟ و پاسخ خدا در این مباحثه یا مجادله بین فرشتگان و انسان این است که چیزی را که من می دانم تو نمی دانی. پس یک نقطه ایستادن اینجاست که انسان مخاطب خدا هم باید مثل خدا چیزی را بداند که فرشتگان نمی دانند، در همون جایگاه برود و اگر در اون جایگاه بایستد دنباله آیه برای او روشن می شود. آغاز آیه از خلافت است که در همین بحثی هم که در این مقاله بود یکی از مباحث و اعتراضات بر سر خلیفه بودن بود که بسیاری این آیه رو که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این خلیفه رو همین خلافت امیرالمومنین گرفتن که خدا گفته است که به فرشتگان که من در روی زمین خلیفه میگذارم، یعنی بعد از پیامبر خلیفه تعیین میکنم، در صورتی که این خلافت عمومی است و من در پاسخهایی که دادم فرصتی نشد که به طور تفصیلی بر روی کلمه خلیفه صحبت بکنم، مخصوصا که دوست خوبمون مرحوم احمد قابل هم یک شبی که منزل ما بودند بر روی خلیفه صحبت‌هایی داشتند که انطباقی با مفاهیم آیه نداشت. حالا خواستم این رو هم در نظر داشته باشید که اگر جایی نظرات ایشون رو راجع به خلیفه خوندید یه مقداری فاصله دارد با اون چیزی که قرآن داره ذکر می‌کنه و ما از اون می‌فهمیم. در هر حال اینجا خلیفه قرار دادن انسان، یعنی انسانی که بتواند تمامی صفات باری تعالی رو در خودش متجلی بکنه. و این رو باز تکرار میکنم، ازتون خواهش میکنم شاید بعد از این سفر دو ماهی که من در خدمتتون نبودم، این دفعه دوم یا سوم هست که این درخواست رو از شما میکنم، یعنی اگر که ما، یعنی من و پدر و حکمای پیشینی نتوانسته باشیم در این نقطه التقا و در این نقطه پیچ تاریخی یک نهاد را درست کرده باشیم که در این نهاد شاگردانی تربیت شده باشند، این شاگردان عامل به احکام الهی و دستورات الهی باشند و خودشان را دقیقاً در جایگاه خلیفه بدانند، ما شکست خوردیم، حتما شکست خوردیم. و این رو ازتون خواهش میکنم که اجازه ندید که این شکست پیدا بشود، ظاهر بشود و بعد از این دیگر کسی نخواهد بود، شاید قرنها یا سالها، نمیدانم، از آینده هیچ یک از ما خبر نداریم، پیامبر هم خبر نداشت، بارها خدا بهش یاد داده که بگو لا اعلم الغیب، من غیب نمیدانم، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر غیب میدانستم خیلی خیر برای شما می آوردم، ولی غیب نمیدانم، منم نمیدانم چه سالی چند سال دیگر. ولی ظاهر قضیه با این وضعی که در جهان اسلام پیداست طول خواهد کشید تا کس دیگری پیدا بشود و این دیدگاه رو و از این دریچه و منفذ به قرآن نگاه بکند و کلام خدا را به این گونه بفهمد و بخواهد به این گونه عمل بکند. این است که درخواست خدا از شما این هست. من هم به عنوان یک بنده خدا و نه هنوز خلیفه، خیلی دوست دارم خلیفه بشوم و دوست دارم شما هم بشوید، ولی به عنوان یک عبدالله که اول زبان عیسی در گهواره که حالا اونم بحثیست میگوید که قال انی عبدالله، من بنده خدا هست، و در تشهدم میگوییم که اشهد ان محمدن عبده و رسوله، من هم یه بنده از بندگان خدا هستم که از شما چنین درخواستی دارم بعد از خدا که نگذارید که به قول مشهور حرام بشود. ایست که از بین میده میگیم حرام شده، نگذارید حرام بشود. شاید مثلا 10 سال پیش من درخواست رو نداشتم، چون میگفتیم خب هنوز عمر هست و راه هست و میشود طی کردم، ولی الان دیگه تقریبا این احساس هست که پیامبر هم در قدیر خم فرمود که اینی قریب ان ادعا فعجی، خیلی نزدیک است که خدا مرا فرا بخواند و من پاسخ بگویم. خیلی احساس طبیعی و معمولی است. پس این فرصتها رو غنیمت بشمارید و مخصوصا حضور. حضور خیلی مهمه، غیبت نداشته باشید، از دست ندید. به عمل من خیلی وابسته نباشید، هر کسی خطا داره، پیامبر هم فرموده انی بشرون مثلکم، من هم در بشر بودن مثل شما هستم، به من وحی می شود، من هم بشرم ولی قرآن رو اینطوری می فهمم، می توانم در اختیار شما بگذارم. پس ببینید این بحث خیلی بحث مهمی است که ما بهش توجه بکنیم که آیا اساساً این آیات اینطوری، یه آیه رو، هم یه آیه رو ما قبول داریم، همین یه آیه رو که این کلام خدا هست یا نه. ما که میگم همه مسلمان ها رو میگم، نه اینکه ما اینجا نشستیم، چون الان بحث روی ذات قرآن اصلا شروع شده که خود قرآن رو دارن نفی میکنن و اینکه این کلام کلام پیامبره، زبان زبان عربی است، خدا به زبان خاصی حرف نزده، وحی آمده، انبوهی بوده، پیامبر به اندازه ظرفیت خودش گرفته، این بحث ها هست. حالا ما در میان این بحث ها و جمع ما در میان این بحث ها آیا اصلا قبول داریم که بعضی از آیات ممکنه مال خدا باشه؟ اینو کی میگه؟ انی اعلم ما لا تعلمون، این رو پیامبر از خودش درآورده و نسبت میدهد به یک خدایی که وجود ندارد، یا واقعا این رو خدا میگه؟ و آیا ما این رو میتوانیم در نظام هستی پیش خودمون ثابت بکنیم که واقعا قدرتی فراتر از ما وجود دارد که چیزی را میداند که ما نمیدانیم؟ به اینجا رسیدیم؟ اینها مفهوم اسمه ها، اینها مفهوم اسمه، یعنی ما به این اسم رسیدیم، به این صفت رسیدیم، این در ما ذاتی شده است که بگوییم پیش خودمان، در دل خودمان، در نفس خودمان که کسی، یک قدرت ماورایی در عالم وجود دارد که او چیزی را میداند که ما نمیدانیم. اگر این آیه را قبول بکنیم خیلی مشکل حل ده. یعنی جواب اشکال ما اشکال وارد میکنیم وقتی میگوید که ملائک اشکال وارد کردن، یعنی فرشتگانی که در وجود خود ما هستند این اشکال رو وارد میکنند، و فرشتگان بیرونی، همه اونا مخلوق خدا هستند. اما یک انسانی رو میبینن که قاتله، یک انسانی رو میبینن که فاسده، یعنی زبان تکوینی نظام هستی این است و زبان گویای خود انسان هم اینه که اصلا چرا خدا این انسان رو آفرید؟ چرا آفرید؟ چرا انسان رو آفریده که خودش رو بکشه؟ حیوانات دیگه این کار رو نمی کنن. خب به این نقطه اگر برسیم، به این مفهوم از اسم اگر برسیم که ایمان بیاوریم به یک قدرتی که چیزی را میداند که ما نمیدانیم، خیلی از مشکلاتمون رو میتوانیم حل بکنیم، یعنی تمامش رو میتونیم حل بکنیم. یعنی ایمان میآوریم که انبیاء الهی مبعوث و در واقع مرسول آن قدرت ماورایی هستند. او استفاء کرده است، برگزیده است. اون وقت ببینید همین فرشتگانی که اینجا ایراد میکنند به خدا که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، به مریم میگویند و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. همون فرشته ها به مریم میگن ای مریم، خدا تو را برگزیده است و خدا تو را پاکیزه کرده است و دوباره خدا تو را بر تمامی زنان عالم برگزیده است. اینم یک مقامه، اینم یک درجه است که انسان به جایی برسد در صفات، در اسامی، چون بعد این آیه اسم ها، در صفات و اسامی به جایی برسد که ایمان بیاورد که انسانهایی در جامعه هستند که خدا آنها را برگزیده است و خدا آنها را پاکیزه کرده است و خدا آنها را بر همه عالمیان استفاء کرده است. پس باید از آنها حرف شنوی باشد، باید از آنها تبعیت کرد. از این جهت میگه اطیع الله و اطیع الرسول. ببینید رسول رو مساوی و در واقع محاذی و مساوق با خدا قرار میده، یعنی هر صفت و اسمی که در خدا هست توی رسول هست. و اولی الامر منکم، اینجا ما بحث داریم، اولی الامر کسانی هستند که بعد از رسول خدا توانستند تجلیگاه صفات الهی باشند، نه اینکه امور سیاسی جامعه رو به دست داشته باشند. و اگر اونها بتوانند این کار رو بکنن خیلی خوبه، یعنی کسی که تجلیگاه صفات ربوبیست و بعد حاکم سیاسی مردم هم هست، خب این باید مردم او رو بشناسن. و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء رو با آدم آموخت، همه شد. یعنی انسان هر کاری رو که بخواهد با هر ماده ای در روی زمین انجام بدهد انجام میده. همه قدرت الهی رو در روی زمین فقط داره برای خلق، برای آفریدن. پس پاره ای از خداست و پاره ای از خدا اینجا شکل میگیره، مفهوم خلیفت الله، که این پاره ای از خدا میتواند جانشین خدا باشد. پس هر ذره ای، هر پدیده ای، هر آفریده ای را که انسان به سمت آن می رود باید همان معامله ای را با آن بکند که خدا اراده کرده است که با او بکند و اراده از خلقتش در او بوده. چرا خدا این را آفریده؟ همون نیتی را که خدا کرده است برای آفریدن این پدیده، این انسان هم که دارای صفات الهی است همون رفتار رو با اون پدیده بکند. مثلا فرض بگیرید خدا آهن رو آفریده، شیشه رو آفریده، نمیدونم چه آفریده، فلان، اینها رو آفریده، تبدیلش کرده خدا خودش به یه اتومبیل برای خودش ساخته، حالا خود خدا راننده است، چطوری رانندگی میکنه؟ برخوردش با این پدیده چطوری است؟ این میشه تجلی صفات. یعنی دقیقاً انسان خودش رو بذاره جای خدا، بگه حالا من او هستم، من او هستم. و این ادعای تقریبا همه حکمای ما بوده، اگر بخشی از آنها در این خصوص سکوت کرده اند از ترس بوده، ولی اونهایی که نترسیدن مثل حلاج گفتن لیس فی جبتی سوى الله، من پاره ای از خدا هستم، اصلا خود خدا هستم، برای اینکه برخوردم با پدیده ها عین برخوردی است که خدا داشته است و دارد. حسین ابن علی برخوردش با پدیده ها اینطوری است و برخوردش با پدیده کربلا اینطوری است. و بعد اگر با یزید بسطامی بگوید که سبحانی ما اعظم شأنی، کجا رفته است؟ من سبحانم، چقدر من بزرگم. اگر انسان به اینجا برسد و این بزرگی خودش رو درک بکنه چطوری رفتار میکنه؟ دیگه این اختلافاتی که ما داریم داره، این زد و خوردهایی که بر سر ماده در میان ما هست دیگه باقی میمونه؟ اینا دیگه نیست دیگه، نمیخوام خیلی مثال بزنم، دیگه خودتون کندوکاو بکن، خودتون، هر کسی خودش رو و اول خودتون رو و دریافت هاتون رو از این جمع و بعد واکنش هاتون رو نسبت به جمع توی خودتون بررسی بکنید. ببینید اگر خدا باشه این کار میکنه؟ اگر خدا باشه یه حرف ناحق میزنه؟ اگر خدا باشه یعنی من در جایگاهی باشم که بگویم سبحانی ما اعظم شأنی، دیگه تهمت میزنم، دروغ میگویم، آدم میکشم، اینا دیگه نیست. وقت ببینید انسان در جایگاهی قرار میگیرد که در آغاز سوره قلم میگوید نون و القلم و ما یسترون. ببینید به چیا سوگند میخوره خدا؟ خیلی جالبه، خیلی دقت میکنه چقدر کلام ارزشمند است، چقدر نوشتن ارزشمند است، چقدر کتاب ارزشمند است. این چیزهاییست که ما همش ریختیم دور. یعنی برخورد خدا با کتاب، بازم هی باید تکرار بکنم، مفهوم اسم صفت خدا در انسان تجلی می کند. خدا با کتاب چگونه برخورد می کند؟ بحث کتاب در قرآن رو داشته، نگاه بکنید تو اون آیات توضیح دادم برخورد خدا، نگرش خدا، خدا نگرش داره، خدا دیدگاه داره، خدا منظر داره، به کتاب چطور نگاه میکنه. وقت ببینید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، تعلیم کتاب، کتاب بهشون یاد. وقت اینجا سوگند نون القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون. به سبب این نعمت که خدا داده است، عقل به تو داده است، هوشیاری داده است، هدایت داده است، کتاب داده است، نوشته داده است، پس تو مجنون نیست. ببینید فرق آدم دیوانه با عاقل در کجاست؟ خیلی آیه دقیقه که به او میگوین تو دیوانه ای، میگوید تو چون نعمت خدا را در اختیار داری دیوانه نیستی، چون عقل داری، چون هدایت داری، چون نوشته داری، چون کتاب داری دیوانه نیستی. و ان لک لاجرا غیر ممنون، بله درست میگه، و برای تو پاداشی است. و بعد و انک لعلی خلق عظیم، و تو بر اخلاق بزرگ، اخلاق بزرگ. خب ما هم همونهاییم. وقتی که پیامبر میگوید انا بشر مثلکم، پس شما هم میتوانید بیایید اینجایی که من قرار دارم قرار بگیرید و این صفت خلق عظیم را که یکی از صفات باری است در خودتون متجلی کنید، نه برای یک بار. صفات باید در وجود انسان نهادینه بشود، یعنی این انسان بشود معصوم. معنای معصوم اینجا میشه ها، یعنی طوری خودش را تربیت میکند که دیگر امکان ندارد سراغ گناه، سراغ معصیت، سراغ این چیزهایی که انسان رو و درونش رو و قلبش رو تخریب میکنه. اون بهش میگن گناه. انسان رو تخریب میکنه، شخصیتش رو تخریب میکنه، جایگاهش رو تخریب میکنه، روابطش رو تخریب میکنه، خانوادهش رو تخریب میکنه، جامعهش رو تخریب میکنه. این یک بحث میانی بود و توضیحی که همینطوری دیگه انشاءالله گوش ندیم و همتمون رو بر این امر الهی مؤکد معطوف بداریم که خودمون رو در ساختاری قرار بدهیم که منتهی بشود به این که ما از کسانی باشیم که خلیفت الله بوده اند و خواهند بود انشاءالله. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین. نحمده على آلائه و نشکره على نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه و الصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی الرسول الامجد ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل عليه وصل على علي أمير المؤمنين قائد القر المحجلين وصل على بنت رسولك فاطمة التقية النقية الزهراء وصل على الإمامين الهمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر. اللهم صل عليهم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اكشف عنا كروبنا. اللهم اقض عنا ديوننا. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.